سیبا ادیب از کابل گفتن که دانشجو تجربه های دیروز را به تلاش هایی برای فردا پیوند میزنه تا آیندهی بسازه لبریز از امید. سید علی موسوی از مزار گفتن که من به عنوان کسی که دوره دانشگاه را طی کردم به دانشجوی عزیز میگم که بیشک تحصیل بهترین و اصلی ترین توشه بر سفر زندگی است، پس به او بها بدن و در دانشگاه سخت تلاش کنن.
من میر آقا باشنده شهر کابل مسئول رشته اقتصاد می باشم. دانشجو که است مثلا عرفاش یا سخنانی یا بعض رفتارش بعض مردم که مثلا تحصیل نکرده باز نها خیلی فرق داره، باز فرق داشته باشه، خاطر که او درس خوانده مثلا 12 ساعت مکتب خوانده یا مثلا پانتون خوانده، او تحصیل کرده، او مثلا او که است دارنده ساز وطن است، مردم وطن خود خانواده از او مردم از او به او امیدوار هستن خدمت کنه برای مردم، باید خیلی فرق داشته باشن. یک دانشجو مثلا تعهد به خانواده خود میته که من میخوام به وطن خود خدمت کنم، به شما خدمت کنم، چون شما مرا بزرگ کردین، مرا مکتب روان کردین یا مرا کورس روان کردین، من به شما تعهد میتونم که به وطن خود خدمت کنم، یا مثلا به وطن خود میخواین خدمت کنه. وقتی که من یک فرد وطن به وطن خود خدمت نکنه، آیا خارج کسی نخواد بیا که به وطن ما شما خدمت کنه، وطن ما شما را بسازه؟ میخوام که پیام ما را از طریق رادیو یا تلویزیون برسانین، خدمت شما به یک وطن است یا به مردم ما خدمت است که میکار میکنیم.
نادیه شرفی از غزنی گفتن که یک دانشجوی خوب حق طلب و آرمان خواه و اهل تلاش و ایمان هست. فرید دهزاد از کابل گفته که از دانشجو انتظار میره که قلمش سازنده، فکرش خلاق و اندیشه هایش نو و بروز باشه.
یک دانشجو و یا هم محصل وقتی که از خانواده جدا میشه در پی علم و تحصیل میره، تعهدش با خانواده و فامیلی است که بتونه با فرارسیدن و یا هم با فراگرفتن تحصیل و علم و دانش بتونه در مرحله اول به فامیل و یا هم اعضای فامیل خود کمک کرده بتونه، و در قدم دوم تعهداتش با جامعه و یا هم با کشور و یا هم با ملتش ای است، دست مردم را گرفته و مردم را چیزی را که میآموزد به دیگران بیاموزند و مردم و یا ملت از او یک چیز را بیاموزد و هدفش فقط و فقط خدمت به ملت و یا هم جامعه بوده باشد. تشکر از شما، باز هم سپاسگزار هستیم که باز هم وقتتان رو با ما دادین. خیلی هم تشکر.
مژگان باقری از تهران نوشته کردن که به نظر من یک دانشجو باید متواضع باشه و غرور را از خود دور کنه، درخت هرچه پربارتر سربزیرتر.
سلام، امید که خوب باشین. اسم من کیهان است، یکی از محصلین دانشگاه کابل هستم، محصل رشته انجینری. یک دانشجو مسئولیت دارد که به امو علم که تحصیل کرده به جامعه خدمت کند، به فامیل خود، به هموطنان خود. وظیفه شانی است که سرش سرمایه گذاری شده، تحصیل کرده و از دل صدق دل به وطن خدمت کند، به فامیل خود، به وطن خود، به سرزمین خود از صدق دل خدمت کند، دلسوزانه وطن آباد شود و دیگر نیاز نداشته باشد به کشورهای دیگر و پای خود ساله شود.
دوستان عزیز، تشکر که با ما بودین، تشکر از این که برای ما پیامک رایی کردین، تشکر از این که برای ما صدایشان را رایی کردین. باز هم در مورد موضوع برنامه ما فردا و پس فردا صحبت میکنیم، شما هم نظرهایتان را برای ما بیان بکنین. 3826 شماره پیام ما در ایران هست و 0794717144 در افغانستان. فردا روز دانشجو هست، پیشا پیش این روز را تبریک میگیم به همه دانشجو جویان پرتلاش و پر از انگیزه. میریم سراغ بخش پایانی.
گلانه.
التماس دعا یکی از عباراتی است که لحظه به لحظه میشنویم. شما دعای پدر و مادر خود میگیرین، در حق دیگران دعا میکنین، مثلا سالم باشید، شاد و تندرست باشین و از این دست عبارت ها تک کلام همه ماست. دعا یعنی طلب خیر برای دیگران و خیرخواهی برای دیگران. وقتی شما برای وضعیت مطلوب دیگران دعا میکنین، خودتان هم در همین چرخه دعا قرار میگیرین. کم نشنیدیم که برای ما و شما دعا کردن. خدا خیرتان بده، خدا برکت و عمر و زندگیتان بده. در فرهنگ دینی ما دعا جایگاه خیلی ویژه‌ای داره و مخز عبادت محسوب میشه. امام علی علیه السلام میفرمایند دعا کلید رحمت و چراغ تاریکی است. و پایان برنامه روی موج جوانی رسیدیم. روز و روزگار بر وفق مرادتان باشه. خدا پشت و پناهتان.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
افغانستان درگیر موج جدید انفجارها. افراد ملکی هدف انفجارها در ولایت‌های بلخ و ننگرهار. روسیه: تأمین امنیت نمایندگی‌های دیپلماتیک در افغانستان ضروری است. و مدافعان حقوق بشر: نبود دستگاه قضایی معیار در افغانستان بدتر از فقر است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عرض سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، افتخار دارم بخش خبری ساعت 6 رادیو دری را تقدیمتان کنم. انفجار ماین در شهر جلال آباد 9 تن را مجروح نمود. انفجار حوالی بعد از ظهر در مارکت تبادله اسعار صورت گرفته است. جزئیات را از همکارم آصف شینواری بشنوید.
در انفجار ماین در مرکز شهر جلال آباد دست کم 9 تن مجروح گردید. انفجار بعد از ظهر روز سه شنبه در داخل مارکت تبادله اسعار، جایی که خیلی پر ازدحام است، صورت گرفت. اما در هنگام انفجار که وقت نماز بود، ازدحام مردم کمتر بود. به قول منابع شفاخانه مرکزی جلال آباد، 9 تن از این رویداد در حالت مجروح به شفاخانه انتقال داده شده و 2 تن مرخص شده و 7 تن به نسبت شدت جراحاتشان بستری شده. محلی که انفجار صورت گرفته یکی از پر ازدحام ترین و نقطه مرکزی شهر جلال آباد است. تمام راه‌های مواصلاتی به این مارکت تبادلی اسعار به نسبت ازدحام ترافیکی برای رفت آمد امبولانس ها مساعد نیست و در انتقال مجروحین نیز تاخیر به عمل آمده و مردم تانستان با استفاده از امکانات شخصیشان مجروحین را تا شفاخانه برسانند. مسئولان اداره ولایتی ننګرهار انفجار را تایید کردند. یک مقام اداره اطلاعات و فرهنگی ولایت ننګرهار میگوید که در این انفجار تا اکنون از 6 تن مجروح بانها گزارش داده شده. این مقام همچنان گفته است که تحقیقات در خصوص این انفجار آغاز شده، اما تا اکنون مسئولیت انفجار را کسی بر عهده نگرفته است. ظرف 48 ساعت گذشته این دومین انفجار است که در شهر جلال آباد صورت میگیرد و باعث وارد شدن تلفات به افراد ملکی میشد. در انفجار روز گذشته که در نزدیک عبادتگاه اهل هنود در ناحیه اول شهر جلال آباد صورت گرفته بود، به شمول یک فرد اهل هنود 6 تن از افراد ملکی زخم برداشته بود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
امروز صبح همچنین بس کارمندان بخش مواد نفتی گذرگاه مرزی حیرتان در شمال افغانستان هدف انفجار قرار گرفت. معراج‌الدین فاروقی، سرطبیب شفاخانه حوضوی ابو علی سینای بلخی، گفت که از این حادثه 8 کشته و 10 زخمی به این شفاخانه انتقال داده شدند. با گفته او تمامی زخمیان و کشته شدگان در این رویداد افراد ملکی هستند. در همین حال محمد آصف، وزیری سخنگوی پلیس بلخ، گفت که انفجار صبح امروز در سرک سیدآباد ناشی از ماین جاسازی شده در یک کراچی بوده که هنگام عبور موتر حامل کارمندان مواد نفتی بندر حیرتان منفجر شده است. در همین حال سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف جنایت تروریستی امروز در این شهر را محکوم کرد. سرکنسولگری ایران در مزار شریف وقوع حادثه تروریستی امروز در این شهر را که منجر به شهادت و جراحت شماری از مردم بیگناه این منطقه شد را محکوم کرد و بازماندگان این حادثه تسلیت گفت. سخنگوی وزارت خارجه روسیه با اشاره به حمله اخیر به سفارت پاکستان در کابل تأکید کرد که تلاش‌های بیشتری برای تأمین امنیت نمایندگی‌های دیپلماتیک در افغانستان باید انجام شود. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، ضمن محکوم کردن حمله جمعه گذشته به سفارت پاکستان در کابل اظهار کرد این حادثه مانند حمله انتحاری ماه سپتامبر علیه سفارت روسیه نشان دهنده نیاز افغانستان به تلاش‌های بیشتر برای مقابله با تهدید تروریستی و ایجاد سطح امنیتی بیشتر برای نمایندگی‌های دیپلماتیک فعال در این کشور است. زاخاروا افزود دولت روسیه از مقامات افغانستان می‌خواهد تا تحقیقات کاملی را در مورد این جنایت انجام داده و سازمان دهندگان و عاملان این اقدام تروریستی را پیدا و مجازات کنند. افراد مسلح ناشناس روز جمعه 2 دسامبر به سفارت پاکستان در کابل پایتخت افغانستان فایر کردند که در نتیجه آن یک محافظ این مرکز دیپلماتیک زخمی شد. گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله به سفارت پاکستان را به عهده گرفت. در همین پیوند منابع رسانه‌ای از خروج سفیر پاکستان از افغانستان پس از حمله تروریستی به سفارت اسلام آباد در کابل خبر دادند. منابع خبری افغانستان گزارش دادند که عبیدالرحمن نظامی، سفیر پاکستان در کابل، دو روز پس از حمله مسلحانه بر وی یکشنبه هفته جاری افغانستان را ترک کرده است. طبق این گزارش، سفیر پاکستان برای مشورت درباره چگونگی تأمین امنیت سفارت پاکستان راهی اسلام آباد شده است. کمیته مدافعان حقوق بشر افغانستان اعلام کرد طالبان دستگاه عدلی و قضایی معیار ندارد و این مسئله چالشی بزرگتر از فقر و تنگدستی مردم است. کمیته مدافعان حقوق بشر افغانستان امروز شنبه در بیانیه تصریح کرد نبود دستگاه معیاری عدلی و قضایی، نبود قانون و مکانیزم مدون دادگاهی که بتواند جایگزین برخورد فردی و گروهی طالبان شود، چالشی بزرگتر از فقر در افغانستان است. بر اساس اعلام این کمیته، فعالان حقوق بشر افغانستان حتی در کشورهای همسایه نیز مسئول نیستند و ادامه این وضعیت زندگی عادی مردم را با چالش مواجه کرده است. همچنین کمیته مدافعان حقوق بشر افغانستان از سرنوشت عالیه عزیزی، الهه دلاورزی، ظریفه یعقوبی، حسین و رضا سازش، محمد سیرت، حمیرا یوسف و فرحت پوپلزی نیز ابراز نگرانی کرده است. در اعلامیه این کمیته از جامعه جهانی خواسته شده که به مسئله حقوق بشر در افغانستان توجه کنند. شماری از صنعتکاران در کابل میگویند پرچاوی‌های برق در کابل باعث بسته شدن برخی از فابریکاها شده است. آنان از شرکت برشنا میخواهند برای حل این مشکل اقدامات جدی را روی دست بگیرد. زهرا سلطانی و جزئیات بیشتر این خبر.
پرچاوی‌های برق در کابل باعث بسته شدن فابریکه‌ها شده است. شماری از صنعتکاران در شرایط کنونی برای صنعتکاران و سکتور خصوصی برق را مهم دانسته و می‌گویند پرچاوی‌های برق در کابل باعث بسته شدن برخی از فابریکه‌ها شده و شرکت برشنا می‌خواهند برای حل این چالش اقدامات جدی را روی دست بگیرد. همچنان عابد سروری یکی از صنعتکاران می‌گوید نهادهای مربوطه برای رشد اقتصاد کشور باید زمینه‌های آن مانند برق را برای سرمایه‌گذاران و تجاران کشور فراهم بسازند.
اقتصاد ما و همچنان سکتورهای خصوصی ما که در حالت رشد هستن حمایت کامل لازم را باید داشته باشند و زمینه های برق و انرژی را برای تولیدات داخلی برای صنعتکارا برای فابریکات افغانستان فراهم سازند.
از سوی هم عبدالنصیر رشتیا رئیس اتحادیه ذوب آهن افغانستان و آگاه مسائل اقتصادی میگوید نبود برق در کشور با خصوص در پارک های صنعتی باعث دلسردی سرمایه گذاران و تجاران در کشور می گردد.
زمانی که برق نباشه و تولید نباشه متاسفانه کارخانه‌دار به شدت متضرر می شود و در پهلوی ازو شما می فهمید که بازار رقابتی سر از گاهی که تولید وطن و یا تولید داخل افغانستان به مارکت به موقع نرسه بدون شک کالای خارجی و یا اجناس خارجی مارکت افغانستان می گیره و این دیگه ضرر و بس بسیار جدی است که نبود برق باعث ازی می شه که دلسردی به سرمایه گذاری در کشور بیشتر شود.
در همین حال صفی الله مزعی رئیس عملیاتی شرکت برشنا میگوید دلیل افزایش پرچاوی های برق در یک ماه پسین کاهش گاز در تولید برق از سوی کشور ازبکستان است.
کشور ازبکستان بر ما که اطلاعات را که تا فعلا شریک ساختن نظر به ذخایر گازی از اونا که رو به اختتام است و فشار گاز کم است تولید انرژی نمیتونن و اونا هم بر ما وقت دقیق زیر تافل نگفتن که چه وقت پس دوباره به حالت نرمال برمیگردیم. ولایاتی که از برق ازبکستان فعلا یعنی در مسیر که از پروان شروع میشه به طرف کابل و ولایات همجوار در حدود نیازمندی از یا 800 مگاوات است. در حالی که 200 مگاوات بر از اونا تکافو نمیکنه و صنعتکارا هم از این بهره مند شده نمیتونن.
این در حالی است که با آمدن فصل سرما در افغانستان همواره شهروندان و صنعتکاران از نبود برق در کشور شکایت دارند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:00 و 6:00 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
و دفتر خدمات پژوهشی کنگره آمریکا اعلام کرد که 4000 تروریست وابسته به گروه تکفیری داعش در افغانستان حضور دارند. دفتر خدمات پژوهشی کنگره آمریکا در گزارشی با ابراز تردید درباره توان طالبان برای مبارزه با گروه تروریستی داعش نوشت کارشناسان درباره قدرت تهدید شاخه خراسان داعش و توانایی ادعای طالبان برای مقابله با این گروه بدون کمک خارجی اختلاف نظر دارند. در این گزارش آمده است با وجود حملات هماهنگ طالبان صفوف داعش خراسان به 4000 جنگجو افزایش یافته است و این گروه مسئولیت تعدادی از حملات بزرگ در سال 2022 را نیز بر عهده گرفته است. این گزارش دفتر خدمات پژوهشی کنگره آمریکا در حالی منتشر شده است که طالبان بارها تأکید کرده داعش و سایر گروه‌های مشابه در افغانستان توانایی مقاومت و حمله را از دست دادند. افغانستان درگیر موج جدید انفجارها، افراد ملکی هدف انفجارها در ولایت‌های بلخ و ننگرهار. روسیه، تأمین امنیت نمایندگی های دیپلماتیک در افغانستان ضروری است. و مدافعان حقوق بشر، نبود دستگاه قضایی معیار در افغانستان بدتر از فقر است. خب عزیزان شنونده، آنچه که تقدیم شما کردیم مشروع خبرهای ساعت 6 رادیو دری بود. لطفاً در ادامه هم همراه ما باشید. افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهش فناوری از روز گذشته دوشنبه 14 آذر ماه با حضور مسئولان ولایت خراسان رضوی و تلاشگران حوزه پژوهش و فناوری به مناسبت هفته پژوهش عنوان گزارش غزل حسین زاده است که با اتفاق میشنویم.
خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان خوب و عزیز ما در این بخش از خبر، نمایشگاه دستاوردهای پژوهش فناوری و فنبازار از دیروز دوشنبه با حضور مسئولین استان خراسان رضوی و تلاشگران حوزه پژوهش و فناوری به مناسبت هفته پژوهش افتتاح گردید. در این نمایشگاه 79 شرکت در حوزه‌های مختلف علمی و پژوهشی از استان خراسان رضوی حضور دارند که دستاوردهای پژوهشی و فناوری خود را به نمایش می‌گذارن، برخی محصولات خود را عرضه می‌کنن، برخی معرفی می‌کنن و برخی درباره علم و پژوهشی که دارن به دیگران مشوره و راهنمایی میدن. در این نمایشگاه غرفه های متعددی از اداره کل آموزش پرورش خراسان رضوی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی، سازمان جهاد دانشگاهی، دانشگاه های مختلف استان از جمله دانشگاه فردوسی، دانشگاه حکیم سبزواری، تربت حیدریه، دانشگاه خیام، دانشگاه امام سجاد علیه السلام، همچنین دانشگاه آزاد اسلامی حضور دارند و از جمله غرفه های دیگر از اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی، اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان، سازمان بهزیستی استان قدس، حوزه علمی خراسان و شرکت های علمی و فناوری خصوصی سطح استان حضور دارند. استقبال از نمایشگاه تا به این لحظه که بنده با شما صحبت میکنم به صورت خیلی خوبی بوده. علاقه مندان به حوزه پژوهش و فناوری علمی تحقیقاتی، قشر دانش آموزان، دانشجویان استان خراسان رضوی تقریبا میشه گفت که همگی سری به این نمایشگاه زدن تا به امروز و نمایشگاه تا فردا چهارشنبه 17 آذر ماه تا ساعت 7 شب ادامه داره که لازم ذکر کنم که علاقه‌مندان به این حوزه در صورت تمایل میتونن از این نمایشگاه که در سالن فردوسی نمایشگاه بین المللی شهر مشهد مقدس هست بازدید کنن. غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، شهر مشهد مقدس.
وزیر خارجه پاکستان گفت اسلام آباد برای مبارزه با تحریک طالبان پاکستان و جلوگیری از تهدید گروه‌های تروریستی با حکومت افغانستان همکاری خواهد کرد. درباره پیشینه پاکستان در مبارزه با تروریسم و چشم‌انداز آینده مبارزه اسلام آباد با گروه‌های تروریستی با مصاحبه همکارم حسینی با آقای سلجوقی آگاه مسائل سیاسی توجه بفرمایید.
اولا که حکومت پاکستان به صورت مقطعی یک بارگی در سطح دنیا پیام را اشاره میکنه که گویا پاکستان میخواد بر علیه جریان های توریستی مبارزه کنه، حالا که آبستان تکامل و تولد بیشتر گروه های توریستی منطقه‌ای در بخش از جغرافیا پاکستان انجام هم آیس های از این روند خبر داره و هم حکومت های گذشته پاکستان. امروز که جریان طالبان پاکستانی بر علیه حکومت پاکستان اعلام جنگ دادند، پاکستان متوجه شده است که خودش قربانی کارهایی می‌کرده که در گذشته انجام داده. پاکستان انجام می‌ده امروز حقیقت همون سریال تلخ و دردناک حکومت افغانستان صحبت کرد و شعار داد و بحث کرد و تبلیغ کرد و همه اینکه منطقه تقاضا کرد ولی حکومت پاکستان به هیچ عنوان همکاری های لازم انجام نداد. امروز حکومت پاکستان از جانب طالبان پاکستانی مورد تهدید قرار گرفته. بیشترین تلاششان همین است که بتوانند به گونه ای امارت اسلامی درک کنند و حتی مجبور بکنند که به طالبان پاکستانی اجازه فعالیت مستقیم ندن. در این اواخر سفارت پاکستان مورد حمله مسلحانه قرار گرفت. پاکستان مدعی است که به این شکل از جانب گروه های تروریستی که مخالف حاکمیت ملی در پاکستان هستند این کار انجام شده. و رسانه‌های افغانستان او عضو داعش میخوانند و همچنین شاید هم شبکه به نام داعش قبول نموده باشد. و هر عنوان امروز منطقه ما به یک جغرافیای پر از بحران تبدیل شده. گروه های مختلف تروریستی وجود دارند که بیشتر تولدشان، تجهیزشان در بخش جغرافیای پاکستان شده و در درون افغانستان امروز به عنوان یک پناهگاه، یک جغرافیای آرام و مستری از او استفاده میکنند. آنچه که نگرانی است در آینده تقابل همین گروه های تروریستی به عنوان حاکمان بخش از جغرافیای پاکستان و یا اداره‌ای که در افغانستان وجود دارد اگر این گونه روی داشته باشد تبدیل خواهد شد. همه این منطقه نگران التهاب است که روزهای آینده انتظارش را می‌کشد.
موضوع دیگه بحث نگرانی کشورهای منطقه از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان هست. ایران، پاکستان، روسیه، حتی کشورهای غربی اینا اعلام کردند که گروه های تروریستی در افغانستان حضور دارند و ممکن است که تهدیدی بر علیه کشورهای همسایه منطقه و حتی جهان باشه. این در حالی است که طالبان بارها اعلام کرده که هیچ تهدیدی از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر وجود نداره و طالبان با این مسئله به شدت یا با گروه های تروریستی به شدت برخورد خواهد کرد. به نظر شما تا چند اندازه این نگرانی کشورهای پیرامون افغانستان و دورتر از افغانستان بجا هست که خب گروه های تروریستی در افغانستان فعالیت میکنن و ممکن است تهدیدی بر علیه دیگر کشورها باشن؟
امریکا افغانستان را با همین هدف ترک کرد به دلیل اینکه گروه های مختلف تروریستی متراکم باشن در افغانستان و هر یک اهداف خارج از افغانستان دارند. هم از این ایران تهدید شد هم روسیه و چین و کشورهای آسیایی. بدون شک باید قبول داشته باشید که به هیچ عنوان امارت اسلامی در یک جنگ اعلام شده بر علیه هیچ یک از این کشورها تهدید نیست. اما گروه های تروریستی که با استفاده از فضای موجود میتوانند کلان شوند، فربه شوند و به اهداف بسیار مهمی که خود کشورهای همسایه باشد دسترسی پیدا کنند کاملا گویداست. گروه های تروریستی زیاد در افغانستان هم حال آمدند، متراکم شدند، جمع شدند و اساس بعد از راپورهایی که گاهی افشامش مراکز تعلیمی و غیره دارند. همه کشورهای همسایه نگران هستند بر اساس یا مبتنی بر اطلاعات استخباراتی خود که چنین گروه های در افغانستان در حال متراکم شدن و همچنین عملیاتی شدن. چین نگران اوغورهاست، تاجیکستان نگران طالبهای تاجیکستان استان همچنان و به دلیل سر داعش خطر کلان جمهوری اسلامی ایران همه اینا در افغانستان وجود دارند و این نگرانی یک نگرانی کاملا معقول و منطقی. کشورهای همسایه توقع داشتند که با رفتن آمریکا شاید افغانستان در جغرافیای امن تبدیل بشه، به دلیل نگرانیشان تحریک شده. قطعاً روزهای آینده ما شاهد برخوردها و منازعه‌های جدی میان گروههای تروریستی در کشورهای همین حوزه منطقه خواهی بود. که امارت اسلامی یک اقدام جدی بر علیه روس حضور چنین گروههای به افغانستان نداشته باشد به این خواهد بتواند چنین مقابله را انجام بده به دلیلی که این گروهها در جنگ بر علیه آمریکا به افغانستان شریک بودند. حتی همین گروهها از طرف تعداد از کشورهای منطقه مورد حمایت قرار گرفتند و اینکه آمریکا مجبور به برآمدن از منطقه و جغرافیا باشه. وقتی که آمریکا تشخیص داد این گروه ها بیدارن بلای جان همین کشورها باشن، افغانستان باید موجب تحریک و تشدید نگران های جدی کشورهای امنه افغانستان گردیدن. اگر وضعیت موجود ادامه پیدا بکنن و حکومت داری مشروعیت داخلی و بین ملی خود را پیدا نکنن، زمینه نوجافی حفظه های توریستی خطرناک در افغانستان خواهد شد که بدون شرط رم خودیشان ایجاد آشوب و برانزمن کشوری هم شده از برنامه خطرناک جنگ های استخباراتی برای تصرف قدرت دنیایی است. به این معنی به قدرت های کلان هم در قدرت ها در این جغرافیا کشورهای فقیر و کشورهای آسیب‌پذیر پر از جنگ و تخاصم بیشتر در برابر منافع همدیگر رقابت خواهند کرد. از این جغرافیا به نام افغانستان در سناریوهای پیچیده دیگر به عنوان ابزار استفاده خواهد شد. دوباره او تقابل و او اشتکاک منافع بین ملی آمریکا، چین، روسیه، آمریکا کشورها در افغانستان حتما شدت پیدا خواهد کرد.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
با بخش تحلیلی سرویس خبری ساعت 6 رادیو دری در خدمت شما هستیم. در خصوص نگرانی امارات اسلامی از حضور و فعالیت احزاب و جریانهای دینی و سیاسی در افغانستان، همکارمان آقای فیض احمد محمدی گفتگوی انجام داده با سید اشرف سادات، کارشناس مسائل سیاسی.
در افغانستان امروز طالب ها حاکم هستند. طالب ها پیرو مکتب خاصی از مکاتب اسلامی هستند. بیشتر طالب ها مخصوصا رهبران طالب ها تعلیم دیده مکتب اسلامی دیوبند هستند و همچنان مکاتب زیرمجموعهشان. اگرچه در بین رهبران طالب ها کسانی هم هستند که دیدگاه تندتر دارن، دیدگاه سلفی دارن، اما خب در 20 سال گذشته بستر برای قد علم کردن اندیشه های مکاتب دیگر هم مساعد شده بود. مکتب هایی که در کشورهای عربی هستند، مانند مکتب اسلامی اخوان المسلمین یا اندیشه های الازهر شریف یا مثلا مکتب مانند ام القرای مکه مکرمه و اندیشه هایی هم که منشا میگیره از بعضی از جریان های ممنوعه اسلامی در کشورهای عربی که خیلی بستر فعالیت در این کشورها برایشان مساعد نیست، مانند حزب تحریر، مثلا اندیشه های حزب انور که در مصر هست. اینا هر کدام شاخه های خود در داخل افغانستان فرصت پیدا کرده بودن تا ایجاد کنن و بر اساس ایدیلوژی های خود فعالیت های داشته باشن. خب روند کار اینها با مزاج طالبان خوش نخورد. بعضی فعالیت های داشتن، اگرچه فعالیت های میدانی نداشتن، فعالیت هایشان بیشتر خلاصه شده بود از طریق رسانه‌ها و صدور اعلامیه، هرچند که بسیاری از اعلامیه‌هایشان هم مطابق با خواسته طالبا بود. خب ولی بازم طالبا تصور کردند که اینا باید بسته بود.
آقای سادات، صحبت هایی که اخیراً وزیر تحصیلات عالی افغانستان مطرح کرده، خب شاید برداشتی از همه تصمیماتی باشه که رهبران حکومت موقت طالبان دارن میگیرن. آیا این موضع‌گیری صریح این وزیر حکومت موقت طالبان خواهد توانست که جلوی فعالیت های این جریان ها و مکتب ها رو بگیره؟
مسلماً خب حالا با عدم فعالیت این گروه ها هم طالبان نمیتونن جلوگیری کنن از شکلگیری افکار مکتبای دیگه در افغانستان، به خاطر که اینا پایگذاری شده، اینها پیروان داره، اینا طرفدارهای داره، مطالعات نسبت به این مکتبها وجود داره، مخصوصا حزب التحریر جریان سازی کرده بود در داخل افغانستان. خب طبیعتا نگاه های تند و تیزی هم که این مکتب نسبت به خیلی از مسائل داره واقعا در درون جامعه افغانستان نگرانی های در گذشته هم به وجود آورده بود. حالا وقتی طالبا می آیند جلوگیری می کنن از فعالیت از اینا، خب طبیعتاً چند تا هدف می تونه وجود داشته باشه. اولا اینه که طالبا نمی خواهم هیچ مکتب دیگه غیر از بحث حمایت از رهبریشان در درون افغانستان وجود داشته باشه. طالب ها میایم بحث امیرالمومنین مطرح میکنن و میگن که غیر از امیرالمومنین هیچ کس دیگه شایسته پیروی در درون افغانستان نیست، در حالی که چنین چیزی در افکار و اندیشه مثلا حزب التحریر و اینا وجود نداره. و خب در حالی که خیلی مکتبای دیگه مسائل سیاسی رو مطرح نمی کردن و اونها انعطاف پذیرتر بودن، مثلا شما دیدیم برعکس حزب التحریر جمعیت اصلاح و انجمنهای زیر مجموعیشان بیشتر کوشش میکردن که خدمات اجتماعی ارائه کنن و به نوع باشن در نظام. حتی اونا کاندیدایی داشتن در انتخاباتهای گذشته و کاندیدایشان پیروز شد، نماینده داشتن از آدرس مردم در پارلمان و در ساختارهای دولت هم کم کم افرادشان بود، برعکس حزب التحریر همه ساختارهای دولت گذشته مثلا تحریم میکرد. حالا طالبان نگرانی دارن که اگر این افکار و این اندیشه بیشتر پا بگیره، مسلماً یک تلاطم فکری در درون جامعه به وجود می آید و ممکن آهسته آهسته بس سرکشی ها بیشتر بشه و از نظر ساختاری طالبا به چالش کشیده بشند. خب طالبا مخالفای بسیار زیادی دارن، از نظر دموکراسی خواه، از نظر خیلی از گروه های دیگه، از نظر گروه های جهادی، از نظر خیلی از کسای دیگه ای که در حقیقت میام طالب مورد نقد قرار میدن، موارد بسیار زیاده که طالب مورد انتقاده. ای که طالب نه تنها فکر ایدئولوژیک داره، بلکه طالب نگاه قومی داره، نگاه زبانی داره، نگاه منطقی داره، از این سری حرف حدیث هم هست. طالب ها فعلا با مشکلات عدیده سردوچار هستند. طالب ها از نگاه مختلف به چالش کشیده شدن، نمیخواهم که دیگه از درون به چالش کشیده بشن توسط جریانهای فکری، از همین خاطر بستر برای فعالیت گروه های دیگه بند میکنم، اجازه نمیدن تا اونها بیشتر بیان فعالیت بکنن.
آقای سادات، از صحبتهای شما اینگونه برداشت شد که طالبان و حکومت موقت افغانستان نگران به وجود آمدن این جریان هاست، این نگرانی ها از چه سرچشمه میگیره؟
خب مسلماً اگر روند فعالیت این گروه ها باشه، هر دولت که حاکم باشه من نوعی اونا حراس پیدا میکنن، ترس پیدا میکنن. دولت گذشته هم شما دیدیم که چندین بار بحث حزب التحریر مطرح کرد، گفت که اینا مواد خام داعش هستن و طالبان هم امروز تصور میکنن که بعضی از گروه ها شاید بتانم در حقیقت جهت بدم افکار اجتماعی نسبت به حمایت از یک گروه دیگه غیر از طالب، از نظر از دیدگاه های مختلف اسلامی. من فکر میکنم که همه این بحث های این میرسانه که طالب ها دنبال ایجاد یک نظامی هستند که نظام تکفکری باشه، نظام ایدئولوژیک باشه، هیچ کسی دیگه حق تظاهر کردن، حق نشان دادن خود نداشته باشه، حق ابراز نظر و همچنان قد علم کردن در بستر امارت طالبان نداشته باشه. و اینا همه موضوعاتیه که پیام‌های مختلف و متفاوت میتونه داشته باشه. خب شما میبینیم هرچی ما به این طرف میاییم، نگرانی از بابت مشروعیت طالبا هم برای خود طالبا داره بیشتر میشه. طالبا هرچی تلاش کردن در دنیا نتونستن بستر برای حمایت خود پیدا کنن و امروز نگران هستن. از همین خاطر میخواین که از درون بیشتر متضرر نشن، آسیب پذیریشان زیاد نشه. بنابراین کوشش میکنن که انمو دروازه تبلیغ و ترغیب مردم نسبت به مکتبای دیگه، نسبت به بسترهای دیگه اسلامی مسدود بسازن.
از شما ممنون و سپاسگزار هستم، سید اشرف سادات، تحلیلگر مسائل افغانستان. خدا نگهدار شما.
خیلی سپاسگزارم. بسیار تشکر از دعوت شما. فرصت بسیار خوبی بود تا من بتانم پاسخی داشته باشم به پرسش‌هایی که از جانب شما مطرح شده بود. خیلی سپاسگزارم.
جنبش جهاد اسلامی فلسطین سفر اسحاق هرتزوگ رئیس جنایتکار رژیم صهیونیستی به منامه را به شدت محکوم کرد. درباره این سفر نظرات دکتر سیدرضا میرطاهر را جویا شدیم.
جناب دکتر سیدرضا میرطاهر، آگاه مسائل بین الملل، عرض سلام بر شما. سفر اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی به بحرین مخالفت های زیادی را در بین مردم بحرین برانگیخت و خب شاهد بودیم که مردم در مناطق مختلف تظاهرات کردند. هرتزوگ گفت که به دعوت پادشاه بحرین به این کشور آمده. به نظر شما اهداف طرفین از این سفر چی میتونه باشه؟
خب هدف رژیم صهیونیستی از گسترش روابط با کشورهای عربی یا عادی‌سازی روابط اساسا این هست که از انزوای سیاسی بیرون بیاد و در عین حال بتونه روابط جدید گسترده‌ای در زمینه اقتصادی، تجاری، سیاسی، امنیتی و حتی نظامی با این کشورها پیدا کنه. طبیعتا کشور بحرین هم هرچند یک کشور زرعی در جنوب خلیج فارس هست، اما برای صهیونیست‌ها از اهمیت برخورداره و مخصوصا این سفر از جنبه نمادین به نظر من اهمیت داشته. و در این حال نکته ای که هست این هست که رژیم بحرین هم خیلی تلاش کرده تا به صهیونیست‌ها در این زمینه کمک کنه و با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی به گمان خود از آمریکا امتیازاتی بگیره، یا اینکه در واقع خود رو نزد غربی ها محبوب کنه. اما خب مردم بحرین با این روند مخالف هستن و برگزاری اعتراضات و تظاهرات نشون میده که این روند نمیتونه تداوم داشته باشه.
آقای دکتر، ما اخیراً در جام جهانی قطر شاهد حمایت دولت قطر از فلسطین و همچنین حتی مردم این کشور از فلسطین بودیم. مثلا عکس شهدای فلسطینی و پرچم فلسطین در استادیوم های این کشور به اهتزاز در آمد و حتی بعضی از کشورها هم بعد از پیروزی با پرچم فلسطین شادی کردند. تفاوت بحرین و قطر و حتی کویت و کشورهای غیر اسلامی و اسلامی و عربی به نظر شما چی میتونه باشه در دیدی که نسبت به فلسطین دارن؟
خب اتفاقا نکته مهم این هست، برخلاف دولت مغرب که به عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی پرداخت، بازیکنان مغربی نشون دادن که با این روند موافق نیستن و برافراشتن پرچم فلسطین کاملا نماد این مسئله محسوب میشه و نمی دهن کجی به رژیم در واقع مغرب هست که این اقدام رو صورت داده. مسئله دیگر هم این هست که این مسئله، یعنی این دیدگاه، یعنی حمایت از مردم و آرمان فلسطین، معلوم هست که از محبوبیت زیادی هم در بین غیر مسلمان ها و هم مسلمان ها برخورداره.
7:30 به وقت کابل خبرهای پایانی را تقدیم شما خواهیم کرد. شبتان خوش.
برنامه سفر و چکر تلاش دارد پنجره ای را رو به شناخت افغانستان عزیز و جاذبه های گوناگون آن باز کند. این برنامه آماده است. دعوت می کنم همراهی بفرمایید.
سفر و چکر.
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز. دوستان، من فاطمه صادقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدین. و اما در سفر به ولایت دایکندی، هزارستان افغانستان، این ولایت اگر چه تازه تأسیس است اما مسائلش و تاریخش همچنان بخشی از هزارستان باستان است. مردمانی سخت کوش و به شدت محروم، مردمی که زراعتشان هم با محدودیت اقلیمی مواجه است و زندگیشان با محدودیت‌های سیاسی.
در قسمت ساکنین این قریه دشت که بگم از همز سیاتوت تا بالا، اکثریتی از این مردم را به جور شدگان داخلی تشکیل میده،
از ولسوالی های مختلف،
از ولسوالی های ولایت دایکندی، از تمام ولسوالی هایشه، ولسوالی نوبانه و غیر از ولسوالی مرکز، از هر ولسوالی در اینجا مردم خانه جای خریده، خانه اعمار کرده و اکثریتش هم مستاجر است، بنا به دلایلی که یک سری سهولت های در مرکز ولایت وجود داشته، اینا مهاجر شده از مناطق خود به دلیل به دست آوردن یک قوتی، یک درآمد برای سپری کردن خانواده هایشون. و همچنین بسیاری از مهاجرینی که در اینجا ساکن شده به هدف تعلیم و تربیه بوده که در ولسوالی های دیگه تقریبا یا خارج از مرکز او سهولت و امکاناتی که باید باشه برای شاگردان نداشت. اکثر مردم ما چون به شدت علاقه مند تعلیم و تربیه و درس و فراگیری علم است، در اینجا آمده من خیلی از خانواده های از بجا شدگان داخلی را سراغ دارم که نان شبشان را به سختی پیدا میکنه و اما فرزندانشان به مکاتب روان کرده و با این تعطیلات فعلا هم جگر خونه. این منطقه پایین نیلی سراوه است. سراوه کمتر ما بجا شده در اینجا جا گرفته و جای مناسب است.
سروی های انجام شده توسط سروی جیولوژی افغانستان و ریاست های معادن، این ولایت دارای معادن و ظواهر معدنی متعدد بوده و الی اکنون 33 ساحه آن تثبیت گردیده است که شامل معادن سرب، جست، تنگستن، قلع، سیماب، لیتیوم، مس، گالون، مرمر، گرانیت، گچ و سنگ چونه می باشد. اما معادن تنها داشته های ولایت دایکندی نیستند.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3826. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
باز می‌گردیم به مرکز ولایت، یعنی شهر نیلی، که در عین محدودیت و محرومیت و دوری از پایتخت پذیرای جمعیت‌های پناهنده از سایر نقاط دایکندی هم هست.
مردم نیلی، باشندگان اصلی نیلی، درآمدشان اول بادام است، از این مرار معاش میکنه و دومین یا بگم که خیلی جالب است، از زمینایشون استفاده کرده، با آمدن ولایت زمینشون فروخته و فعلا از نظر اقتصادی مردمای اصلی و بومی خود نیلی در یک سطح بسیار خوب قرار گرفته که اکثریتشون دارای
از نگاه فرهنگی هم دیگه بسیار پیش مردمش
در قسمتی
علمی و فرهنگی
در این قسمت یک مقدار تأملی وجود داره.
از نگاه علمی و فرهنگی چطور؟
مردم خونگرم خوب است، مردم تقریبا رو به شهری شدن و فرهنگی شدن هست. در اینجا خیلی از مردمی که از بیرون آمده با آغوش باز پذیرفته در اختیارشون زمین قرار داده با سهولت هایی ای را دقیقاً شما میدانید که هر مهاجرتی هر جا با جایی یک سری مشکلات خود داره، ولی در اینجا الحمدلله تا کنین از این ناحیه کنم مشکلی پیش نیامده.
پس گفتم میتونم که مردم نیلی از نگاه فرهنگی و از نگاه علمی و از نگاه سعی صدر از بسیار توانایی خوبی برخوردار.
دقیقاً همینطور است.
البته مردم بسیار زحمتکش و مردم بسیار پرتلاش و جالبی که هم زمینای خود یک استفاده بسیار خوبی کرده. بادام های اینجا رو میبینید، بادام های بسیار کمه و بادام هایی است که خیلیشون اصلا آو کار را دارم رقمی حاصل میده.
دقیقاً مورد بسیار اساسی را اشاره کردین که البته اینجا هنوز دولت به او پایه اساسی نرسیده که یعنی زمین هایی که میبینید کلن قابل پرورش بادام و مستعد برای پرورش بادام هست، ولی متاسفانه به دلیل نداشتن آب خیلی بار نداره. یعنی ما لکنیم پایین ها را که نگاه میکنیم سرسبز هست، اما نزدیک تناهای درخت ها موریم خیلی پیرو گندیره شده به اصطلاح. یعنی از شدت بیابی تشنگی زنا فریاد میکشه از آدمی.
رای حلش چی هم میشه؟
رای حل ازی با بسته شدن بند برق، اگر امکان داشته باشه میتونه از دریای لذیر استفاده
بسیار, بسیار یک نظر خوب را اشاره کردن. دیگه که بند برق یک تیوری خیلی خوب بوده، میتونه میشون بیشتر بگین چه رقمی؟
بایی میتونه با سوالات های امروزه که به وجود آمده، حتی ما شاهد بودیم که یک شرکتی دا آمده بود در اینجی که بدون برق اعلان کرد که معمی دشت و مرکز ملی را از دریای لذیر میتونم آب بریم. او یک جالب چی داشت، طرح جالب داشت و یک دستگاه جالب داشت که او یک دفعه را او که دزو انداخته میشته هر مقدار اوی که او با مو توربوی از او کار داشت چیزی را که میتونه در اینجا آدم طرح بدیه و یک لوله بسیار خوب میتونه از پایین توسطی برق بکشه در این بالا و ای را لوله کشی بکنه با جایی که لازم هست، همینطور لوله کشی ها در وسط آب میتونه. حکومت اگر سرمایه گذاری بکنه، حکومت اگر اقدام بکنه، چیزی بسیار آسان است که تشنگی های از درخت ها و اونا رفع میشه.
یکی از راه ها آوی دریا را گفتن بالا بکشه، دیگه گزینه چای عمیق اینجا پشتوانی آوی داره نه؟
متاسفانه در اینجا اون چیزی که من اطلاع دارم، من در پای ازمی بودم که واقعا بفهمم که نیلی این چای عمیق پاسخ میده یا نمیده، که متاسفانه آوی خود همین مناطقی که میبینی خود سطح نیلی آب منبعی که بتونه چای عمیق را پاسخ بده آبش نیه، آبش سطحیه، یعنی در دریا هم نمخوره، بسیار سطحش از دریا بالایه. چای عمیق پاسخ ندادم اینجا، چندین جایی که زدن چای عمیق پاسخ ندادم.
ای دلیلش چی هست که اینجا نتیجه نداده؟ شما چه فکر میکنید؟
من فکر میکنم که سطح بحر از چی خیلی پایینه، ای زمینای
ملی بلند
از سطح بحر است.
خب تشکر دوستا عزیز، ما آمدیم به کوگردی و چکر. اینمی وضعیت نیلی، وضعیت مرکز ولایت دایکنده، وضعیت زندگی در این منطقه اینمی قسمی هست. شما میبینید که نیلی یک منطقه بسیار زیبا دارای بادام زیاد، دارای کشت و گندم زیاد هست و به هر صورتش مردم یک زندگی خوبی را ساخته. و صحبتایی را هم که داشتیم در مورد از اینکه مردم نیلی بسیار مردم با فرهنگ، مردم علم دوست و گفته میتونیم که مردمی است که در حال پیشرفت هست و به تعبیر جناب استاد عزیزلا موحدی مردمی است که پذیرفته به سوی پیشرفت روان هست و با آغوش باز از ولسواله های مختلف که در اینجا آمده زمینه خانه امکانات نار فراهم کرده. تشکر از این که تا اینجا با ما همراه بودین. تا درود دیگر، بدرود.
قدم قدی بوری که بوری بیا قدم قدی بوری که بوری با ملکی عاشقی بوری که بوری با ملکی عاشقی بوری که بوری تو شاهی من زنی بوری که بوری
تا سفر و چکری دیگر بدرود.
سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا.
وقتم بخیر و شمران عجمند، همچنان با نشرات رادیو دهی در خدمت شما سران همراه هستیم. با ساعت 6:50 دقیقه رسیدیم. دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شویم.
انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. من زکریا حسینی هستم، در خدمتتان هستم با برنامه انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید. حدودا 35 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. نگاهی تحلیلی خواهیم داشت و برخی از مهمترین موضوعات روز. اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. بررسی وضعیت امنیتی افغانستان در نشست امروز هند و بازدید معاون سفیر ایران در کابل از نمایشگاه تجاری. خب دوستان، خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. این برنامه را میتونید که از طریق سایت ما هم دنبال بکنید با آدرس parstoday.com/dari. در سایت ما علاوه بر برنامه انعکاس، خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونید دنبال بکنید. اما توماس وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، در زمینه آغاز گفتگوهای صلح میان افغانها با دکتر عبدالله، رئیس شورای عالی صلح دولت پیشین افغانستان دیدار داشتند. توماس وست در توییتر نوشته: تمامی کشورهای جهان روی آغاز گفتگوهای سیاسی میان افغانها توافق نظر دارند. توماس وست تاکید کرده آغاز گفتگوهای سیاسی ملی در میان مردم افغانستان یک نیاز فوری است. به گفته او این گفتگوها باید توسط افغانها و مطابق به خواست آنان انجام شود. توماس وست تاکید کرده او در مورد افغانستان با مقامهای وزارت خارجه هند نیز گفتگو کرده است. این در حالی است که توماس وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، پیش از این اعلام کرده بود که برای گفتگو در مورد افغانستان به ژاپن، هند و امارات متحده عربی سفر می کند. او درست پیش با دیپلمات‌های ژاپنی در مورد افغانستان گفتگو کرده بود و قرار است که پس از هند به امارات متحده عربی برود. اما در رابطه با دیدار توماس